ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. دوشنبه است، آخرین روز تابستان، 31 شهریور ماه 1399. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم کیانه منه.
روز بخیر. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی به مناسبت سالروز آغاز جنگ ایران و عراق به دفاع از اقدامات و تصمیمات جمهوری اسلامی درباره این اتفاق پرداخت و با قبول قطعنامه 598 از سوی روح الله خمینی را اقدامی عاقلانه دانست.
نامه هم در پایان کار در اون شرایط که امام از او تعبیر کردن به نوشیدن جام زر، این هم مدبرانه بود. در اون مقطع این کار مدبرانه بود، باید انجام میگرفت. اگر مدبرانه نبود، اگر عاقلانه نبود، امام انجام نمیداد و ما از نزدیک شاهد بودیم و میدیدیم که چه داره میگذره. کار بسیار عاقلانه بود.
آقای خامنه ای که به صورت مجازی برای فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی صحبت میکرد، پیروزی ایران در جنگ با عراق را واضح دانست و گفت که جنگ نشان داد هزینه تجاوز به ایران زیاد است و بر این مبنا نتیجه گرفت که این برای یک کشور امنیت می‌آورد. او همچنین آنچه را تحریف تاریخ جنگ نامید خطر بزرگی دانست. جنگ ایران و عراق که طولانی ترین جنگ قرن بیستم بود، با حدود 1 میلیون نفر تلفات، حدود 1000 میلیارد دلار نیز به تأسیسات و زیربناهای ایران خسارت زد. در آن جنگ همچنین حدود 60,000 نفر از سربازان و غیر نظامیان ایرانی با سلاح شیمیایی کشته یا مجروح شدند که آثار و آسیب‌های آن هنوز برای شمار زیادی از افراد و خانواده‌ها باقی است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز یکشنبه گزارش داد که بحرین نقشه شبه نظامیان تحت حمایت ایران برای حمله به دیپلمات‌ها و اتباع خارجی در بحرین را خونسا کرده است. بر اساس این گزارش 9 نفر از اعضای این گروه بازداشت شده و گفته شده است که به نظر می‌رسد سایر اعضای آن در ایران باشند. روزنامه اخبار الخلیج نیز روز یکشنبه به نقل از وزیر کشور بحرین نوشت که نیروهای امنیتی با کشف مواد منفجره در خیابان نقشه ترور نمایندگان خارجی را خونسا کردند. زمان این دستگیری‌ها اعلام نشده است. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه رهبران اروپایی را متهم کرد که پس از رد اعلام یک جانبه واشنگتن مبنی بر فعال کردن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، هیچ اقدامی برای متوقف کردن فروش سلاح به تهران انجام ندادند. یک روز پیش از آن مایک پومپئو در بیانیه اعلام کرده بود همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام تعلیق شده بودند، با فعال کردن مکانیزم ماشه دوباره اجرایی شدند. سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز یکشنبه با انتشار بیانیه مشترکی این اقدام آمریکا را فاقد وجاهت قانونی دانستند. آقای پومپئو به شبکه خبری فاکس نیوز گفت آنها خصوصی به ما میگویند که مایل نیستند فروش تسلیحات از سر گرفته شود، ولی هیچ قدمی در این زمینه بر نداشتند. به دنبال افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری چک، وزیر بهداشت این کشور روز دوشنبه از سمتش کناره‌گیری کرد. آدام وایتخ در روزهای اخیر به دلیل شکل‌گیری موج دوم بیماری کووید 19 با انتقادهای شدیدی روبرو شده بود. دولت جمهوری چک عملکرد قابل قبولی در مدیریت موج اول همه‌گیری ویروس کرونا داشت، اما در میانه تابستان تقریبا تمام محدودیت‌های اعمال شده را لغو کرد، اقدامی که مورد انتقاد احزاب مخالف دولت قرار گرفت. آندری بابیش نخست وزیر جمهوری چک تاکنون اعمال دوباره قرنطینه شدید را رد کرده و آن را مضر به حال اقتصاد کشور دانسته. و اینکه شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در دنیا از مرز 31 میلیون نفر گذشت و تعداد قربانیان نیز به 965 هزار تن رسید. گزارش نهادهایی که شیوع کرونا را در دنیا رصد می‌کنند نشان می‌دهد که فراگیری این ویروس در نقاط مختلف جهان همچنان ادامه دارد.
سپاسگزارم از کیان منوی که ما در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اگر که میخواید به اخبار بیشتر دسترسی داشته باشید و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا از جمله میتونید درباره بررسی احتمال عادی سازی مناسبات سودان و اسرائیل در نشست ابوظبی بخونید که البته در این مجله بعد از ظهر به این موضوع خواهیم پرداخت. در این مجله همچنین در کنار مرور تازه ترین خبرهای شیوع کرونا نگاهی داریم به صحبتهای آیت الله خامنه‌ای و این سوال رو مطرح می کنیم که چرا جمهوری اسلامی همچنان پیگیر روایت دلخواه خود از جنگ 8 ساله ایران عراقه. همچنین به این موضوع می‌پردازیم که تحریمی که از نگاه آمریکا بازگشته چه تأثیری در فضای تجارت بین المللی خواهد داشت. اگر تا 16:30 با ما بمانید بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که ماهاست به صورت روزانه اعلام میشه و البته صحت و سقم این آمار هم زیر سوال هست، در حالی که میزان استفاده از ماسک نسبت به هفته قبل کاهش محسوس داشته، در 24 ساعت گذشته 177 بیمار دیگه مبتلا به کرونا جان خود رو از دست دادن. درباره تازه ترین خبرها پیرامون شیوع ویروس کرونا همراه هستیم با کیانوش فرید تا بشنویم که چه صحبت‌های امروز مطرح شده. کیانوش
سلام به تو هانا و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. اگر اجازه بدی امروز من شروع میکنم با صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت 40مین سالگرد آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق صحبت کرد و اشاره هم به مسئله کرونا داشت و گفت که کرونا رو نباید دست کم بگیریم. بشنویم با هم بخشی از صدای.
روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه؟ بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر 2 روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیزی کمیه؟ ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیزی کمیه؟
کیانوش صحبت های خامنه ای رو میشنیدیم.
بله و ایشون مقایسه میکنه کشته شدن در واقع کسانی که بر اثر آمار ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن با سقوط هواپیما که پیش از این هم در واقع این اتفاق افتاده بود که با واکنش های بسیار منفی مواجه بود. و در ادامه آقای در واقع خامنه ای میگه که علاج دست خودمونه و همونطور که میبینین مسئولان دارن واقعا پزشکان پرستان جان خودشون رو فدا میکنن و مردم هم باید وظایف خودشون رو عمل کنن، فاصله اجتماعی و از ماسک استفاده کنن، دستاش رو بشونن و کارهای در واقع لازم رو انجام بدن. از اینها که بگذاریم در واقع حالا تمام کشور در وضعیت قرمز به سر میبره. ایرج حریرچی همین 2 روز پیش از اصطلاح انفجار کرونایی استفاده کرد و گفت مثلا دیگه ما رنگ بندی هم برامون معنا نداره، همه جا قرمز. در قم برای اولین بار از کلمه سیاه دارن استفاده میکنن، میگن وضعیت سیاه و شرایط بسیار وخیمه. همین امروز من تونستم با یک پرستار صحبت کنم در قم که گفت وضعیت چنان وخیمه که ما کسانی که میان با حال وخیم به اورژانس مراجعه میکنن تختی نیست که بستری بشن. شاید شده داشتیم مواردی که 2 تا 3 روز پشت در اورژانس موندن، جان خودشون رو از دست دادن حتی قبل از اینکه بستری بشن و حتی اشاره میکنه به اینکه در واقع ندارن وسایل حفاظتی، مثل ماسک کم دارن، وسایل ندارن و به همه این موارد اشاره میکنه. و حتی جالبه که اشاره کرد به اینکه قبلا در دوره اولی که کرونا بسیار بالا بود و خیز داشت، همراهان بیمار اجازه ورود به بیمارستان نداشتن. الان دیگه همراهان بیمار حضورشون الزامیه مگر در بخش اورژانس. و امروز هانا رئیس اتاق اصناف تهران هم صحبت میکنه، او میگه تمام اصناف خطرناک در واقع نمیتونن باز بشن، به آرایشگاه ها و مراکز ورزشی اشاره میکنه. این در صورتیه که ما خب میدونیم آرایشگاه ها در تهران باز هستن و دارن کار میکنن، بارها این رو شنیدیم، حتی تبلیغاتش رو در شبکه های اجتماعی دیدیم. ایشون رد میکنن و میگن که اگر هم هست غیر قانونیه و اگر ما بشنویم پلم میکنیم. سیما لاری هم سخنگوی وزارت بهداشت امروز در واقع صبح یک مصاحبه مفصلی داره، او از کاهش استفاده از ماسک در واقع صحبت میکنه و میگه ما باید کاملا به رفتار اجتماعی خودمون توجه کنیم، چون این میزان ابتلا در واقع به اون رفت داره، به اینکه مردم پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمیکنن. خب البته این گفته های ایشون هم منتقدانی داره، عملکرد دولت آقای روحانی رو بسیار زیر سوال میبرن. از یک طرف محدودیت ها رو در واقع برداشتن وقتی که به نوعی بدون هماهنگی با ستاد مقابله با کرونا بوده، مثل بازگشایی مدارس، مثل مسئله دورکاری که آقای زادی بارها اشاره کرد به اینکه نباید دورکاری ها پایان پیدا کنند.
دقیقاً کیانوش درباره دورکاری صحبت هست، باز دولت صحبت کرده گفته خبری از این دورکاری نیست.
دقیقاً امروز گفتن که کارکنان مراقب باشن، از کاهش حضور خبری نیست. این خبریه که دولت رسماً میده تو شرایطی که واقعاً الان قرمز و آقای زالی میخواد که تمام این محدودیت‌ها برگردن. هیچ بخشنامه‌ای که تازگی امروز منتشر شده فقط میگه که به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در محیط کار تاکید میشه و ابدا اشاره‌ای به کاهش حضور نه تنها نمی‌کنه که تازه میگه مراقب باشین، از کاهش حضوری خبری نیست.
سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما همراه بودی. نگاهی داشتیم به تازه ترین تحولات پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران و صحبت هایی که مقام های جمهوری اسلامی مطرح می کنند در این زمینه. شما هم اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. @فرداگرام نشانه ما در کانال تلگرام هست که میتونید صدای خودتون رو برای ما از این طریق بفرستید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
آیت الله علی خامنه ای اشاره شد که امروز در سخنرانی به مناسبت 40مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق، اونچه که در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس شناخته میشه، نسبت به اونچه تحریف بخش پردرخشش تاریخ ایران خواند هشدار داد و گفت باید ادبیات دفاع مقدس تقویت بشه. در این باره همکارم رضا شکراللهی که نگاهی ویژه‌ای به حوزه ادبیات داره توضیح میده که چرا پس از چند دهه همچنان جمهوری اسلامی در زمینه روایت جنگ با چالش روبروست.
آقای خامنه‌ای همیشه تلاش داشته که نشون بده که توجه ویژه‌ای به عرصه ادبیات و هنر، اون از نوع انقلابی و حالا جنگی یا دفاع مقدس به تعبیر خودشون داشته باشه، همیشه این رو تلاش کرده و فقط هم تک تلاش لفظی نبوده. به شهادت گزارش های متعددی که طی 20 سال اخیر منتشر شده، بسیار بسیار در این زمینه به دستور مستقیم آقای خامنه‌ای در این باره هزینه شده، نهادهای مستقلی در این باره تشکیل شدند، ناشران زیادی قابل توجهی اصلا تأسیس شدند برای این،
یعنی
کار.
با تمرکز ادبیات کامل جنگ و...
بله، با تمرکز کامل و صرف بر ادبیات جنگ، تولید محصولات هنری در حوزه جنگ که دیگه حالا مشهورترینش حداقل در حوزه سینما همین مؤسسه اوج هست که زیر نظر سپاه کار میکنه. تو حوزه ادبیات هم همینطوره، یعنی ما بنیادهایی رو تشکیل دادن ایشون و ناشرانی رو تقویت کردن صرفا برای این کار، علارغم این که از قبل ما دفتر ادبیات مقاومت در حوزه هنری وجود داشت و اتفاقا بهترین آثار روایی که از جنگ وجود داره در اون دفتر تولید میشد، یعنی آثار مستند تاریخی که بر اساس مصاحبه با فرماندهان جنگ، رزمنده ها، سربازا،
به نوعی تاریخ شفاهی،
دقیقاً تاریخ شفاهی رو اونجا داشت کار میشد. اما آقای خامنه‌ای تاکید بسیاری داشت و سرمایه گذاری فوق العاده زیادی رو این موضوع کردن و تونستن مطالب و کتاب ها و جزوه ها و نمیدونم حتی رمان‌های بسیار زیادی در این زمینه طی 10-20 سال اخیر به طور ویژه منتشر بکنند.
مشکلش چیه ولی وقتی که همچنان امروز در 40مین سالگرد داره صحبت از این میکنه که تهدید به گفته او تحریف بخش پردرخشش تاریخ جمهوری اسلامی مطرح است. چرا داره این صحبت رو میکنه؟
مشکلی که
کجاست؟
وجود داره به نظر من مشکلی است که اساسا در ذات ادبیات نهفته است، ذات خلاقیت و هنر نهفته است که فرمانبردار نیست. آقای خامنه ای میخواد با تزریق و با اجبار صرفا وجه حماسی، حالا در کنارش اومده یک اشاره هم کرده گفته وجه اشخاشدش هم باشه اوکی، اما به ادبیات چنین چیز رو بر نمی داره. و این رو من اتفاقا تعبیر آقای خامنه ای رو که امروز تاکید داشتن روی این موضوع حمله بر این میکنم یک جور اذعان و اعتراف ضمنی به این که این همه سرمایه گذاری در واقع شکست خورده، چون این عرصه نیازمند پرورش نویسنده و هنرمنده و خیلی هم سر این موضوع هزینه کردند، اما عملا چیزی که اتفاق افتاد اینه که نویسنده هایی که در این حوزه اومدن شروع کردن کار کردن یا اونقدر کارشون ضعیف هست که اصلا جواب نمیده، نتیجه بخش نیست، و نویسندگانی که در این حوزه فعال بودن، حتی اهل جنگ بودن، جنگ رو تجربه کرده بودن، کارهای مناسب با سلیقه نظام حتی نوشته بودن، الان موارد کم نیستن، مواردی که کتاب‌هاشون حتی اونا داره سانسور میشه، توقیف
داریم
میشه.
که درباره همین
اخیراً هفته پیش فکر میکنم بود که مجید قیصری، نویسنده جنگ، در واقع جنگی نویسی که رمانش که زمان عدالت احمدی نژاد یکی از رمان‌های معروفش منتشر شد، موقع توقیف شد صرفاً به خاطر اینکه داستان زنی رو بازگو میکرد که اسیر شده بود، بعد آزاد شده بود بعد از جنگ، یک زن ایرانی و تو خانواده‌اش و تحت در واقع در میون اطرافیانش بیشتر تحت سوال‌های اخلاقی قرار می گرفت و ته داستان هم بسیار تلخ بود که برادرشون رو به خاطر حالا هر چی که میشه اسمش رو گذاشت از نظر شرافت یا خودم تعصب یا غیرت یا هر چیزی اون رو در واقع به آتیش میکشه. این رمان توقیف شد در حالی که و الان هم که بعد از چند ماه دوباره مجددن بعد از 14 سال فکر میکنم 10 سال منتشر شد، دوباره توقیف شد.
فکر میکنیم مثلا رمان هایی که نویسندگان مستقل، مثلا در طول سالهای اخیر ما نمونه هرس رو داشتیم، خانم مرعشی که رمانی است که به هر حال در زمانی داره میگذره که جنگ در جریان بوده، تأثیراتی که جنگ در یک زندگی یک خانواده در جنوب ایران میتونه داشته باشه، اینها رو آقای خامنه‌ای به عنوان بخشی از این مجموعه روایت‌های جنگ و یادگاری از اون جنگ میبینه یا نه؟
نه مطلقا خیر، اینها اتفاقا مثال خوبی زدید. هر از یک اثر ادبی است و جالبه که نویسندش اصلا جنگ رو تجربه نکرده، در سنی نبوده که تجربه کنه، ولی یک اثر ادبی متکی بر وقایع جنگ. اون چیزی که مد نظر آقای خامنه ای است به طور مشخص روایت های مکتوب فرمانده هاست و اون روایتی که مد نظر ایشونه و مد نظر خصوصا سپاه هست در جنبه حماسی جنگ و پوشوندن اون بخش های از جنگ که در واقع بهش میگن وجوه ضد جنگ، که در هر جنگی فرقی نمیکنه ایران، فرقی نمیکنه در کدام نقطه تاریخی،
دقیقا.
همیشه بعد از اینکه جنگی تمام میشه وجوه ضد جنگ خودشونو بالا میکشن و نشون میدن. آقای خامنه ای به شدت مخالف اینه، برای همینم از جنگ همچنان به عنوان یک مسئله پربرکت یاد میکنه و خیلی هم افتخار میکنه به این.
ارزیابی همکارم رضا شکراللهی رو میشنیدید. شما در این باره چه فکر میکنید؟ حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
16:18 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت خبرها انتخاب میکنید. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، شش قطعنامه تحریمی که به واسطه برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت رفع شده بود، دو روزی است که از نقطه نظر آمریکا بازگشته و این کشور میگه ناقضان اون رو تحریم خواهد کرد. از طرف دیگه اروپایی ها، چین و روسیه و همچنین خود ایران نگاهی کاملا مخالف واشنگتن دارند. اینکه در این زمینه سردرگمی وجود داره در اقتصاد بین الملل چه تأثیری داره؟ این سوالی است که از مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین پرسیدیم.
باید یکم موضوع رو باز بکنم که بتونیم تشخیص بدیم که این قضیه که داره یا بخواد پیش بیاد، اگر قانونی بشه و همه کشورها اینو بخوان بیان اتخاذ بکنن، چه فرقی داره با این اوضاعی که الان هست. اوضاعی که بخواد اسنپ‌بک اتفاق بیفته و همه کشورهای شورای امنیت یا شورای حکام سازمان ملل متحد اون رو قبول بکنن، اتفاق میشه که دقیقاً در سال 2012 اتفاق افتاد. تقریبا میشه گفت خیلی از کشورهای غربی، حتی کشورهای مثل استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، انگلیس، اینها اومدن به واسطه همین تحریم‌هایی که در شورای حکام اتخاذ شد، حتی ژاپن و کره، اینا اومدن در واقع همه کانال‌های اقتصادی خودشون رو با ایران بستن. خب اتحادیه اروپا کاری که کرد، اومد اصلا بانک مرکزی ایران رو تحریم کرد و هیچ گونه ترانزکشن یا نقل و انتقال مالی بین ایران و دیگر کشورها دیگه نتونست انجام بشه. این حالت الان اینطوری نیست، به این شدت نیست. الان درسته که تحریم‌های ثانویه آمریکا هست، ولی اون حالتی که سال 2012 به مدت چند سال داشتیم نیست. یعنی الان تفاوت، یعنی اون موقع کشورها به خاطر اینکه بخوان حکم شورای حکام رو انجام بدن، خودشون داوطلبانه این حکم رو انجام می‌دادن. ولی الان دیگه داوطلبانه نیست. الان اینطوریه که تحریم‌های ثانویه آمریکا به این شکله که اگر کشوری بیاد با ایران تجارت، حالا تجارت نفت، تجارت مالی، صادرات و واردات داشته باشه، اون کشور میاد، در واقع بشه گفت آمریکا اون کشور یا اون شرکت که این کار رو انجام داده رو جریمه میکنه. برای همین این تفاوتشه.
آقای قدسی، صحبتی که مسئله‌ای که وجود داره اینه که روی کاغذ یک اتفاق میفته، اما در عمل در جهان اقتصاد و تجارت خصوصا در بخش خصوصی اتفاق دیگری میفته، کما اینکه ما بعد از دستیابی به برجام و رفع تحریم‌هایی که هم آمریکا همراهش بود هم اتحادیه اروپا همراهش بود، ما نمیدیدیم که بخش خصوصی بخواد اونقدر فعال باشه. میخوام بدونم امروز با شرایط نامعلوم کنونی این بازار تجارت و اقتصاد چگونه عمل خواهد کرد؟
درست میگین. به خاطر اینکه شرکت خصوصی میان دیگه سود خودشون رو حد اکثر میکنن، وقتی یک عدم اطمینان براشون به وجود بیاد که ممکنه کشوری از لحاظ سیاسی عدم اطمینان یا ریسکش بالاتر بره، خب اون شرکت ها سعی میکنن دیگه با اون کشور مرابطه تجاری و مالی نداشته باشن. اوایل این که برجام امضا شد، خب خیلی از شرکت اروپایی رفتن ایران و تفاهم‌نامه های امضا کردن. فکر میکنم تفاهم‌نامه های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چیزی هولوش بین 200 تا 400 میلیارد دلار برآورد شده بود. خب بعد از این دیگه همه اون شرکت ها پس کشیدن و ترسیدن از این که متوجه تحریم‌های آمریکا بشن و هزینه‌هایی که براشون شامل می‌شد، هزینه‌هاش خیلی براشون سنگین. خب الان همه اون شرکت‌ها خب دیگه کار نمی‌کنن همچنان با ایران. یعنی اگر حادثه به این شکل باشه که اسنپ‌بک اتفاق بیفته، خب همچنان اون شرکت‌ها با ایران همکاری نخواهند کرد. ولی ایران یک سری تجارت‌های دیگه داره با کشورهای همسایه که من فکر می‌کنم اگه اسنپ‌بک اتفاق بیفته و یو ان حکم صادر بکنه که روی کاغذ هم نوشته بشه، عملا دیگه کشورهای همسایه هم سخت بتونن با ایران تجارت بکنن.
یعنی منظورتون اینه که اگر کشورهای دیگر عضو شورای امنیت یا کشورهای دیگری که با ایران در برجام همراه هستند نظر مشابه آمریکا داشته باشن؟
دقیقاً. ولی خب این نظر رو ندارن، به خاطر که درسته که ایران اومده چندین قسمت از برجام رو عمل نکرده و چند قدم از اون تعهداتی که داشته برداشته و عملا میشه گفت یک وایولیشنیه که انجام شده، ولی خب کشورهای امضا کننده برجام به غیر از آمریکا روی این قضیه چشم پوشی کردن. یعنی صرفا چشم پوشیشون به خاطر این هست که آمریکا کشیده بیرون اون دیسپیوتی که بین این کشورها بوده، توی اون کمیسیون برجام به نتیجه نرسیده، برای همین به ایران حق دادن یه جورایی که بتونه این چند قدم رو بیاد بیرون از برجام. ولی اگر اونا متقاعد بشن که این خب این اقدامات نادرستیه، خب اونا ممکنه همراه بشن با آمریکا. ولی من بعید میدونم که حداقل تا موقعی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر هست، هیچ کدوم از این کشورهای دیگه امضا کننده برجام بخواد با آمریکا توی این قضیه همپیمان بشه.
نظر مهدی قدسی اقتصاددان در وین رو میشنیدید. به این خبر اضافه کنم که خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش بشه گزارش شده که ایالات متحده امروز در نظر داره لیست تحریم‌های جدیدی علیه ده‌ها فرد مرتبط با برنامه هسته‌ای موشکی و نظامی متعارف ایران منتشر بکنه. در همین باره دقایقی پیش خبری آمد که تا ساعتی دیگر وزیر خارجه ایالات متحده، وزیر خزانه‌داری و همچنین رئیس شورای امنیت ملی آمریکا قرار هست در این باره در یک کنفرانس خبری صحبت کنند و خبرهای تازه‌ای رو اعلام کنند که به محض دریافت اون خبرها شما رو در جریانش قرار خواهیم داد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و ما کمی از ایران فاصله بگیریم اما نه خیلی زیاد. نمایندگان ارشد سودان، آمریکا و امارات متحده عربی از دیروز با برگزاری نشست‌های در ابوظبی در همسایگی ایران احتمال عادی‌سازی مناسبات میان سودان و اسرائیل رو بررسی کردند که جزئیات بیشتر درباره این گفتگوها رو از همکارم حمید فاطمی بشنوید.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، دولت خارتوم برای موافقت با عادی‌سازی رابطه با اسرائیل از جمله خواهان دریافت کمک‌های مشخص اقتصادی شده است. ژنرال میگوئل کوریا، عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید آمریکا، به نمایندگی از واشنگتن در گفتگوهای ابوظبی شرکت کرده و تهنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات، میزبان مذاکرات عادی‌سازی رابطه سودان و اسرائیل بودند. ژنرال کوریا و شیخ تهنون هر دو نقش مهمی در تهیه توافق عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل داشتند. معلوم نیست نماینده اسرائیل نیز در گفتگوهای ابوظبی حضور داشته است یا خیر، اما به نوشته سایت آمریکایی اکسیوس، اسرائیل با علاقه‌مندی بسیار این مذاکرات را دنبال می‌کند. به گزارش سایت آمریکایی اکسیوس و روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، درخواست‌های اصلی سودان گرفتن محموله‌های غذایی به ارزش 1,200,000,000 دلار و وامی 25 ساله و چند کمک اقتصادی دیگر است. به نوشته اکسیوس، پذیرش درخواست‌های اقتصادی سودان به مفهوم اعلام سریع آمادگی این کشور برای عادی‌سازی رابطه با اسرائیل خواهد بود. عبدالله همدوک، نخست وزیر دولت انتقالی سودان، ماه گذشته در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفته بود که شورای انتقالی کشورش که پس از سرنگونی حکومت عمر البشیر روی کار آمده، از اختیار عادی‌سازی رابطه با اسرائیل برخوردار نیست. آقای همدوک در گفتگو با مایک پومپئو که در پروازی مستقیم از اسرائیل به خارتوم رفته بود، افسوده بود که تغییر رسمی سیاست خارتوم در قبال اسرائیل بعد از انتخابات بعدی در سودان خواهد بود. این انتخابات برای سال 2022 تعیین شده است. اما به نظر می رسد که پاسخ منفی سودان واشنگتن را از ادامه تلاش منصرف نکرده و اکنون امارات نیز وارد عرصه میانجیگری برای دستیابی به توافقهای جدید عادی‌سازی میان کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل شده است. پیمان عادی‌سازی روابط امارات با اسرائیل روز 25 شهریور با میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید امضا شد. همان روز بیانیه صلح اسرائیل و بحرین نیز امضا شد تا اساس یک پیمان صلح شود که دو کشور باید در هفته‌های آینده اسناد رسمی آن را تنظیم کنند. سودان تا سال 1394 از دوستان نزدیک تهران در به اصطلاح محور مقاومت محسوب می‌شد. اما زمزمه‌های نزدیک شدن سودان به اسرائیل زمانی به گزارش‌های جدی مبدل شد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دو سال پیش در سفر به انتبه در اوگاندا با عبدالفتاح برهان، رئیس شورای انتقالی سودان دیدار کرد. در این میان دونالد ترامپ در روزهای گذشته پس از دیدار با پسر ارشد امیر کویت احتمال داد که این امیرنشین نیز با اسرائیل رابطه عادی برقرار کند. مقامات اسرائیل نیز همچنین ابراز امیدواری می‌کنند که سلطان نشین عمان هم با اسرائیل رابطه عادی برقرار کند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. خبر آخر این که نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا که زمستان سال گذشته با هدف تقویت قوای نظامی این کشور تأسیس و راه اندازی شده، با انتخاب شبه جزیره عربستان به عنوان تازه ترین سرحدات حضور خودش در این منطقه وسیع و پهناور مستقر میشه. اگه میخواید درباره این فعالیت نیروی فضایی آمریکا بخونید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. بخش بعدی خبرها ساعت 5 عصر در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.